ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت ارشاد اعلام کرد نشریاتی که درباره سران مخالفان دولت گزارش دهند توقیف می شوند. رضا تقوی اتهام ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. یک مقام نظامی ایران از دستگیری 6 درجه دار افغان خبر داد. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و مجله شبانگاهیمون رو بعد از برنامه رادیو پس فردا شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول نیم ساعت برنامه زنده از استودیوی رادیو فردا برای ارائه برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. برنامه های این یک شنبه 25 مهر ماه 17 اکتبر رو هم با خبرها شروع میکنیم. خبرهای این ساعت و محمد رضا کاظمی.
رود و شب خیر. احسان قاضی‌زاده مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران گفت نشریاتی که بیانیه و عکس سران مخالفان دولت را منتشر می کنند توقیف می شوند. به افسود نشریاتی در برخی استانهای کشور در جریانات یک سال گذشته به دلیل توهین به اصول نظام و اهانتها به جایگاه مراجع و ولایت فقیه لغو مجوز شدند. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت نشریاتی که درباره تظاهرات 9 دی ماه در حمایت از دولت، روز قدس و موارد مشابه گزارش ندادند، از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی گیرند. رضا تقوی شهروند آمریکایی ایرانی تبار اتهام ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی را رد کرد. آقای تقوی که روز شنبه آزاد شد به خاطر دادن $200 به فردی که متهم به ارتباط با یک گروه مخالف دولت جمهوری اسلامی است، مدت 29 ماه در ایران زندانی بود. وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت روز پنجشنبه آینده ایران را به مقصد آمریکا ترک خواهد کرد. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ایران از دستگیری 6 درجه دار و یک سرباز مسلح افغان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ذوالفقاری گفت این افراد ادعا کردند که به دنبال شناسایی طالبان بودند و قصد نداشتند به خاک ایران وارد شوند. فرمانده مرزبانی ایران این نظامیان افغان را متهم کرد که یک خودرو با پلاک جعلی در اختیار داشتند و افسود پرونده افراد دستگیر شده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل انجام تعمیرات از صبح یکشنبه به طور موقت قطع شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تعمیرات در ایستگاه اندازه‌گیری گاز بازرگان در حال انجام است. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از وی خواست هر چه سریع‌تر دستور آزادی نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی را صادر کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از روز 13 شهریور سال جاری در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و نگرانی از وضعیت سلامتی وی به شدت افزایش یافته است. این مدافع حقوق بشر از روز 3 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. محمود احمدی نژاد میگوید دولتش آماده مذاکره با گروه 5+1 است.
عرصه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی بسیار تنگه، برای این اقتصاد در درون از موارد بسیار شکننده رنجوره.
مجید دوری فعال دانشجویی از زندان اوین به زندان بهبهان در خوزستان منتقل شد. خانواده‌اش نگرانش هستند.
به ما قولایی دادن حتی واسه مرخصی، ولی به قولشون پایبند نبودن و الان به این شکل اوضاع زندگی ما واقعا به هم ریخته.
اینها بخش هایی هست از برنامه های در پیش روی ما در این 25 دقیقه برنامه زنده که باقی مونده. اگه همراهمون بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در اردبیل اعلام کرد که دولت او آماده مذاکره با گروه 5+1 است. آقای احمدی نژاد که بعد از تولید بنزین در ایران و ارائه اون به سایر کشورها حالا غربی‌ها در خلیج فارس پشت صف ایستادن تا بنزین خودشون رو به قیمت پایین به ایران بفروشند. در میان خبرگزاری ها گزارش دادند که شرکت ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران، به علت خودداری شرکت‌های نفتی از تحویل بنزین به هواپیماهای این شرکت با دشواری‌های عمده‌ای در پروازهای خارجی روبرو شده. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگوی نادر صدیقی در این مورد توضیح می‌دهد.
مطالبی که آقای احمدی نژاد فرمودند عموماً باید برای مصرف داخلی اینا رو تلقی کرد، برای اینکه اینا برد خارجی نداره، به ویژه اینکه ایران در شرایطی نیست که برای مذاکرات شرایطی رو تعیین بکنه.
آیا فشارهای ناشی از تحریم‌ها عامل اصلی در اشتیاق جمهوری اسلامی برای تجدید گفتگوها با 5+1 بوده؟
تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل و بعد تحریم‌های یک جانبه ای از سوی کشورهای بزرگ، تقریباً که تمامی کشورهای بزرگ به ایران اعمال شده، اینا آثار بسیار گرانی تا کنون داشتند و میره که عرصه رو برای اقتصاد ایران تنگتر بکنه. یعنی تمامی شاخصایی که به صورت آماری و عینی دستیارمون هست این است که عرصه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی بسیار تنگه، برای این اقتصاد در درون از موارد بسیار شکننده رنجوره، مثلا ساختار مالی و بانکیش بسیار شکننده است. اینا وقتی در معرض تحریم های اینچنینی قرار می گیرن دچار گرفتاری های زیادی هستند که در واقع تجارت بین المللی ایران رو به شدت مخدوش میکنه. توجه این مسئله ضروری است که اقتصاد ایران اقتصادی است که نیازمند واردات کلانی هست، فقط برای اینکه سطح اشتغال در همین سطح باقی بمونه، بلکه بسیار از کارخانه ها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرن. به این ترتیب مجموعه عوامل با توجه به افزایش هزینه ها، با توجه به پروژه هایی که در دست اجرا داره دولت، نظیر هدفمندسازی یارانه ها، با توجه به بحران ارزی که پیامد این مسائل هست، دولت ایران ناگزیر هست که یه چاره اندیشی بکنه. به این ترتیب تصمیم جمهوری اسلامی رو عملا باید دید که به کجا می انجامه و دولت با کدام برنامه مشخص برای گفتگو میاد، برای اینکه تا کنون گفتگوها یه سلسله بی‌پایانی بوده و هیچ وقت جمهوری اسلامی با مراجع مشخصی برای اخذ نتیجه وارد مذاکره نشده. در نتیجه این سوءظن رو نمی‌شود کنار زد که جمهوری اسلامی باز در صدد خرید وقت نباشه.
آقای دکتر منصور، با توجه به آنچه که در درون ایران میگذره، آیا شما امیدواری نسبت به نتیجه مثبت گفتگوهای احتمالی آینده میبینید یا نه؟
ملزم فرمایید مسئله این که از دید چه کسی و چه گروهی به این قضیه داریم نگاه میکنیم. از نظر دید منافع ملی ایران این گفتگوها بسیار دیره، باید مدتها پیش با یک برخورد مسئولانه این مسئله را حل می کردند. برای اینکه اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی مدعی است از یه حقی داره دفاع می کنه و اون حق رسیدن به تکنولوژی هستی است. این حقی است که هیچ کسی در عرصه بین المللی منکر ایران نبوده و همه مدعیان تمامی قطعنامه ها در اولین پاراگراف خودشون این نکته را ذکر کردن که ایران حق دارد به انرژی صلح‌آمیز هستی دسترسی پیدا بکنه و تمامی طرف های درگیر با ایران آماده دادن کمک‌های فنی و حتی کمک‌های مالی هستند. به این ترتیب سخن بر سر این است که دعوا بر سر چی؟ اگر واقعاً در اینجا نیت همان است که اعلام می‌شود، این مذاکرات خیلی خیلی دیر است. منتها اگر مسائل دیگری مطرح است که غالباً اینطوری بوده، باید دید که دولت نماینده کدام جناح، کدام منافع، کدام گروه بندی در داخل است و چه می‌خواد. این جنجال آفرینی ها به سود منافع ملی ایران نبوده. طرح مسئله به این صورتی که هست به سود منافع ایران نبوده. اگر قرار است که دولت به عنوان نماینده ملت وارد عرصه بین المللی بشه و با خانواده ملل، با نمایندگان قانونی اونها یعنی دولتاشون صحبت بکنه، برای این صحبت ها اقلن 4-5 سالی دیره و هر فرصتی که تلف میشه فرصت تلف شده است برای ملت ایران. این بار نیز دولت که جلو میاد واقعا در صدد رفع و رجوع مشکل است. در این صورت برگشت از نیمه راه زیان و قابل توصیه است. منتها هنوز تا دولت وارد مذاکره نشده و مسائل مشخص خودش در نکرده، در این زمینه هر گونه داوری خام خواهد بود.
اظهار آمادگی دولت محمود احمدی نژاد برای مذاکره دوباره با گروه 5+1. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در این مورد به سوالات نادر صدیقی جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه میشنویم. بیش از 900 تن از کنشگران جنبش زنان، فعالان حقوق بشر و موکلان نسرین ستوده در بیانیه نگرانی خودشون رو نسبت به ادامه بازداشت او در شرایطی که در اعتصاب قضا به سر میبره اعلام کردند. اونها مقامات قضایی رو مسئول حفظ سلامت نسرین ستوده دونسته و خواستار آزادی بدون قید و شرط اون شدند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
بیش از 900 نفر از کنشگران و فعالان مدنی ایران در بیانیه‌ای گفتند که از ادامه بازداشت و اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان نگرانند. در این بیانیه کنشگران با اشاره به شرایط نسرین ستوده که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، مقامات قضایی ایران را مسئول حفظ سلامتی او دانستند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان از 13 شهریور ماه امسال در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. او از 3 مهر ماه در اعتراض به بازداشتش اعتصاب قضا کرده و نگرانی ها از وضعیت سلامت وی به شدت افزایش پیدا کرده است. 900 کنشگر و فعال مدنی در بیانیه خود آوردند که هر روز عرصه بر مدافعان حقوق بشر در کشور محدودتر می شود و پروانه وکالت برخی از وکلای پیگیر مدافع حقوق بشر به اتهام دفاع از موکلان خود لغو می شود و به زندان می افتند. در ادامه این بیانیه آمده است که نسرین ستوده جز دفاع از شرف انسانی جرمی مرتکب نشده و کارهای او در جهت گسترش عدالت در نظام قضایی بوده و تلاش‌های این وکیل شایسته تقدیر است نه مجازات. اختر قاسمی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه امضا کنندگان این بیانیه گفت:
طبیعیه که نگران جان یک زنی هستم که در واقع جرمش بجز دفاع از شرافت انسانی چیز دیگه ای نبوده. خب طبیعیه که همه ماها الان از وضعیت نابسامانی حقوق بشر در ایران برای خانم ستوده که یک وکیل مدافعی بودن که در چارچوب اون قوانینی که در ایران هست، در چارچوب همین قوانین فعلی دفاع از حقوق کودکان میکرده، دفاع از حقوق زنان و حقوق انسان ها میکرده، الان خودشون توی شرایطی هستن که نه همسرشون، نه خانوادهشون، نه وکیلشون هیچ کس از ایشون اطلاع نداره و چندین روزه که در اعتصاب قضا به سر میبره. و اینه که نگرانی تمام کسانی که برای وضعیت خانم ستوده ناراحت هستن این نگرانی رو تشدید کرده و منجر به این شده که عده ای از فعالین زنان، دوستای خانم ستوده و حامیان حقوق بشر یک نامه‌ای رو تهیه کردن، تنظیم کردن و در اینترنت پخش کردن که وضعیت خانم ستوده واقعا نگران کننده است و از جامعه جهانی، از همه حامیان حقوق بشر خواستن که حمایت بکنن و فشار به دولت ایران بیارن تا اینکه وضعیتشون مشخص بشه، اجازه ملاقات با همسرشون، با وکیلشون داده بشه. حتی رئیس جمهور سابق کشور چک آقای واسلاو هاول، ایشون هم دفاع کردن و گفتن خواهان آزادی خانم ستوده شدن.
در پایان بیانیه 900 کنشگر جنبش زنان و فعالان مدنی ایرانی، ضمن نگرانی از سلامتی نسرین ستوده، از مقامات قضای ایران خواسته شده تا آزادی بدون قید و شرط او را فراهم آورند. از سوی دیگر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. این استاد دانشگاه با اشاره به آیه ای از قرآن خطاب به رئیس قوه قضایی ایران یادآور شده است که هیچ زنی در صدر اسلام به زندان نیفتاده است و سزاوار نیست در نظامی که به نام اسلام شهرت دارد زنان در زندان باشند. اما حمایت از آزادی نسرین ستوده تنها محدود به فعالان مدنی ایرانی نیست و به گزارش سایت تغییر برای برابری، 30 نفر از اعضای زنان سوسیال دموکرات سوئد هم خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. سخنگوی این سازمان مدنی سوئدی گفته است که به مناسبت 90مین سال مبارزه زنان برای برابرخواهی در جهان، نمیتوان نسبت به سرنوشت زنان در دیگر نقاط جهان بی‌تفاوت ماند.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. مجید دوری، فعال دانشجویی، روز شنبه از بند 350 زندان اوین به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل شده تا 5 سال حبس باقی مانده‌اش رو اونجا بگذرونه. خانواده مجید دوری که در شهر کرج زندگی میکنن بارها از مسئولان قضایی به خصوص دادستان تهران درخواست کرده بودند که از تبعید این فعال دانشجویی به زندان خوزستان جلوگیری کنه. مجتبی دوری، برادر مجید دوری، در گفتگوی با همکارم نوشین سید حسینی از مشکلاتی که این تبعید برای خانواده آقای دوری به وجود آورده صحبت میکنه.
انتقالشون به یک بار صورت گرفت و ما هیچگونه اطلاعی نداشتیم تا امروز. تازه امروز متوجه شدیم که ایشونه به زندان بهبهان بردن. بهبهان یه فاصله خیلی زیادی از ما داره، با توجه به این که پدر و مادر من سنی ازشون گذشته. فقط دلخوشی این پدر و مادر این بود که هفته‌ای با مشکلات زیادی بتونن برن ایشون رو ببینن. یک لحظه آقای دولت‌آبادی خودشو بذاره جای پدر و مادر من تا بعدن بتونه تصمیم بگیره. الان با این وضعیت که ایشونو بردن بهبهان، این فاصله زیاد واقعا مشکلات خیلی زیادی واسه ما درست میکنه.
از دیروز که آقای مجید دوری رو به زندان بهبهان تبعید کردن، تماسی هم با شما داشتن یا خیر؟
یه تماس کوتاه بوده، امروز خودشون با من تماس گرفتن که اینم حالا باید منتظر باشیم ببینیم که باز میتونن تماس بگیرن.
جوای مسئولین در رابطه با اعتراض شما و خواست شما برای نگه داشتن آقای مجید دوری در زندان اوین یا حداقل در محدوده‌ای که شما بتونید دسترسی داشته باشید برای ملاقات چی بوده؟
تا حالا چندین باری که ما مراجعه کردیم فقط مشکلات ما را گوش دادن و گفتن که ما پیگیری میکنیم، یعنی به ما قولایی دادن حتی واسه مرخصی، ولی به قولشون پایبند نبودن و الان به این شکل اوضاع زندگی ما واقعا به هم ریخته با این جریانی که پیش اومده.
آقای مجید دوری در طول 15 ماه بازداشتشون هم آقای مرخصی داشتن یا خیر؟
از 18 تیر سال گذشته که ایشون رو دستگیر کردن به هیچ عنوان تا الان به ایشون مرخصی ندادن، با اینکه ما بارها درخواست مرخصی دادیم، خودشون درخواست مرخصی دادن، حتی ملاقات حضوری ما از قبل از عید قطع شده. یه چندی ماه هم هست که کلن تلفنشون هم قطع شده. وکیل ایشون هفته پیش مراجعه کرده بودن به مسئولین که بتونه ایشون رو ببینه به صورت حضوری، حتی با این ملاقات خود وکیلم موافقت نکردن.
مجید دوری به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل شده. مجتبی دوری، برادر او، به سوالات نوشین سید حسینی در همین زمینه جواب میداد.
سلام، من در رادیو فردا تماس میگیرم. میخوام از آقای احمدی نژاد بگویید که این خط دلخرجی میکنید، به فکر این ایرانیای بدبخت هم باشید. فرج الله هستم از بیرم.
الان رادیو فردا سلام عرض کردم. خرابی های اسرائیل و پولیس رو باید ایران بده لبنان آباد بشه. قربانت برم. این بدبختی ها چی سر این مملکت میاری داخل شما؟ خدا حافظ.
ما مردم ایران راضی نیستیم که کشور خودمان مریض به خاطر پول و نداشتن هزینه بیمارستان در راهرو بیمارستان به خاطر بیپولی جان بدهه و بودجه های ما رو در لبنان و فلسطین و در افغانستان خرج کنه. ما مردم ایران راضی نیستیم.
با سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم که مسئله حقوق بشر و مسئله اتمی باید در یک زمان روی میز مذاکره باشه. اینطور نباشه که فقط راجع به مسائل اتمی بحث بشه و مسائل حقوق بشر فراموش بشه. زیرا اگر فقط مسئله اتمی حل بشه، ملت ایران را رها کردن و جانب دولت ایران را گرفتن. با عرض تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک گفتگوی دیگه، یک فعال کارگری گفته که ماموران امنیتی بدون مجوز و بدون حکم قانونی به خانه او وارد شده و بعضی از اسناد و کامپیوتر اون رو بردند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، در گفتگوی با همکارم حسین قویمی در مورد این ماجرا توضیح میده.
روز 19 هفت پنج روز پیش هفته گذشته من صبح زود از خونه رفته بودم بیرون جهت انجام یه کار پزشکی. ساعت 6 و نیم صبح پسرم زنگ زد به من گفتش بابا یه آقایی اومده دم در، میگه که من همکارشم کارش دارم. و گفتم که من با همش آقایی قرار ندارم. پسرم رفته بود دم در، 4 نفر به زور در وا کردن وارد منزلم شدن. در بطن ورود به همسرم گفتن که شوهر شما آدم کشته، ما دنبال عکس مقتول داریم میگردیم توی خونه شما. به این بهونه همه خونه زندگی منو به هم ریختن، کتابامو، اسناد شخصیمو، گذرنامه خودم، خانوادم، شناسنامه خودم، خانوادم، کامپیوترم، آلبوم عکسم، گوشی پسرم و پسرم رو با خودشون بردن. البته در این حین من مجدد تماس گرفتم، گفتم که آقا شما کی هستید، چی کارید؟ گفتن که ما دوز دستیم اومدید، شما هم اگر مرضی بیا خونه.
شما در واقع با تلفن موبایل پسرتون تماس گرفتین، اونا به شما این حرف رو زدن؟ بله درسته.
با تلفن موبایل همسرم که تماس گرفتم، بله، دست پایمون که این حرف رو هم زدن.
بعد چی شد؟
بعد مجدد من تماس گرفتم، گفتم که آقا دوست که حق نداره بیاد خونه کسی که به نظر من شما مأمور هستید و آمدید منو ببرید، چون قبلا 2 تلفنی من احضار شده بودم به شکل غیر مستقیم. گفتم آقا جون اگر میخواید منو ببرید، یا باید دستور از مقام قضایی داشته باشید یا حکم جهت داشته باشید احضار کنید به یه شکل قانونی بخواید که من بیام، در غیر این صورت من نمیام. گفتش آقا اگر نیاید پسرتو میبرم. گفتم دیگه کاری از دست من بر نمیاد که. پسرم رو با همراه اون لوازمی که عرض کردم خدمتتون برده بودن از خونه و موقع بردن گفتن که اگر شوهر تا زور خودش رو معرفی نکنه پسرت رو میفرستیم زندان.
کجا باید معرفی کنید؟ شد... آیا به شما گفته بودن خودتون رو باید به کجا معرفی کنید؟
به من اصلا نگفته بودن خودم رو کجا باید معرفی میکردم. یه دست نوشته نوشته بودن اداره کل اطلاعات کرج، یه آدرسی که نوشته بودن که به همسرم گفته بودن اینجا باید بیاد، که یه نوشته قانونی نیست، هیچ امضا کننده هم زیرش رو امضا نکرده.
بعد گفته بودن که اگر تازه بعد از اون روز تا به حال دیگه چه خبر شد؟
بعد از اون روز از کنم خدمت شما پسر من رو همون روز بعد از ظهر رها میکنن، این لوازمهای ما رو همه رو نگه داشتن. من حقیقت از اون روز به بعد من منظرم که میترسم برم چون میترسم دستگیر بشم، چون با قبلا هم سابقه دستگیر داشتم و زندان بیمورد و 3 در انفرادی رو سر بردم. حقیقت از ترسم آواره خیابونا خونم نمیتونم برم. 1 من که خانومم مبلغی پول که بانک داشته همه مدارک شناساییش رو بردن، نمیتونه از بانک پول برداره. 3 که خانوم من بعد از رفتن این آقایون تماس گرفته و پلیس 110 اومدن وضعیت خونه رو صورت برداری کردن. الان 3-4 روز بین کلانتری و دادسرا اینو مثل توپ فوتبال این پاس میده و اون پاس میده. کلانتری برگشته بهشون گفتی که خانم دنبال درد سر نگردید، ما با این آقایون نمیتونیم طرف بشیم.
آیا من واقعا الان وکیل دارین آقای غلام حسینی؟ آیا وکیل؟
بله من وکیل دارین؟ بله وکیل دارم، آقای پرویز خورشید و آقای احسان مزین که در پرونده های این آقایون وکالت من رو داشتن.
وکلاتون چی میگن؟ با وکلاتون صحبت کردین در این زمینه؟
حالا وکلا هم میان که خودتون رو نشون ندید و خانمت پیگیر باشه تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
آقای غلام حسینی الان انتظار و توقع شما چی هست؟ چی در نظر دارین در واقع چه بشه الان؟
به هر حال من این انتظار رو دارم که مقامات قضایی یک تدابیری بیاندیشن که افراد جامعه به این سادگی حقوقشون تضییع نشه، به این راحتی قانون شکنی در کشور اتفاق نیفته.
غلامرضا غلام حسینی بود، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، که در مورد اوضاعی که براش اتفاق افتاده به سوالات حسین قبیمی از رادیو فردا جواب میداد. اما آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا برنامه تاریخی ما هست برای مرور تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض ما در
سلام. 24 مهر ماه در تاریخ 30 سال گذشته ایران یادآور روزی است که شاید چندان در بین ایرانیان شناخته شده نباشد. سال روز نبردی سنگین و متر به متر در خیابان کمربندی و 40 متری خرمشهر بین نیروهای زبده ارتش عراق و تکاوران دریایی ایران. تکاورانی که در اوایل دهه 1350 در ارتش شاهنشاهی ایران به عنوان یک یگان ویژه ایجاد شده بودند و با کمک افسران انگلیسی دوره‌های ویژه رزم دریایی و زمینی را طی کرده بودند. در این نبرد سرنوشت ساز و خونین سه روزه که از 24 مهر 1359 تا 27 مهر همان سال ادامه یافت، تکاوران دریایی ایران همراه با نیروهای سپاه و مدافعان مردمی شهر خانه به خانه جنگیدند تا راه پیشروی کماندوهای عراقی به سوی مرکز شهر را سد کنند. داستان این نبرد خونین و گاه تن به تن به 20 روز قبل از آن، یعنی هنگامی برمیگردد که ارتش عراق در 31 شهریور عزم خود را برای تصرف خرمشهر جزم کرد. از آن روز تا 10 مهر ماه ارتش عراق پشت دروازه‌های خرمشهر متوقف شده بود، اما در 10 مهر ماه نیروهای عراقی از 3 محور و با حمله سنگین تلاش برای تصرف مناطق راهبردی اطراف شهر نظیر بندرگاه، ایستگاه راه آهن و جاده خرمشهر اهواز و پلیس راه را شروع کردند. سلسله حملاتی که بعد از 10 روز نبرد سنگین منجر به تصرف تمامی این مناطق از سوی نیروهای عراقی شد. در اینجا بود که طرفین برای نبردی سرنوشت ساز در یکی از مهمترین معبرهای ورودی به مرکز خرمشهر آماده شدند. نبردی که مدافعان ایرانی در جریان آن به حدی برای دفاع از آن منطقه جان دادند که از آن روز به بعد نام خرمشهر را به خونین شهر تبدیل کردند. نبرد 24 مهر در خیابان کمربندی خرمشهر از این رو مهم بود که این خیابان جاده شلمچه به خرمشهر در طرف مرز عراق را به مرکز شهر خرمشهر وصل می کرد. نبرد در این خیابان از صبح 24 مهر آغاز شد. مدافعان ایرانی با سلاح‌های سبک متر به متر این خیابان را با تانک‌های عراقی جنگیدند، اما هنگامی که بعد از ظهر 24 مهر ماه فرا رسید، یگان‌های ارتش عراق بر خیابان 40 متری مستقر شدند و بدین ترتیب محور مرکزی شهر و اصلی ترین راه تدارک و پشتیبانی و تردد مدافعان بسته شد و نبرد 24 تا 27 مهر سرانجامی شد بر سقوط نهایی شهر در روزهای بعد. با وجود آنکه در روزهای 29 مهر تا 1 آبان جنگ خانه به خانه در خیابان 40 متری ادامه یافت، اما در اول و دوم آبان نیروهای عراقی به پیشروی خود ادامه دادند و نخست به پل خرمشهر و سپس فرمانداری و آنگاه به 30 متری مسجد جامع رسیدند و سرانجام با فرارسیدن شب 3 آبان دستور عقب نشینی و ترک شهر به همه مدافعان خرمشهر ابلاغ شد و بدین ترتیب خرمشهر در حالی سقوط کرد که از مدافعان شهر به ویژه گردان چند صد نفره تکاوران دریایی آن فقط تعداد اندکی جان خود را از خرمشهر بیرون بردند. آنها که در این دفاع تاریخی جنگیدند، گردان 1 تکاوران دریایی بوشهر، نیروهای پایگاه دریایی خرمشهر، گردان 165 لشکر 92 اهواز، گردان 151 دژ، ژاندارم‌های هنگ ساحلی خسروآباد، سپاه آبادان و خرمشهر و مردم کوچه و خیابانی بودند که نه نامی داشتند و نه نشانی.
خب اینم آخرین برنامه از مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. تا ثانیه‌های دیگه به انتهای این مجله میرسیم. با ما باشید برای شنیدن موسیقی و همینطور بخش‌های خبری بعدی و البته مجله نیمه شب رادیو فردا.